بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. پس از اینکه جناب شیخ شاه با تحولی که در روش فلسفی ایجاد کردن، دو تا طرح راجع به اینکه فیلسوف و حکیم کیه رو ارائه داد، یکی طرح اصلیشون هست و یکی طرح فرعیشون. پیشنهاد اصلیشون این بود که اساساً اگر کسی به مقامات ذوقی و شهودی نرسیده باشه، اصلا نمیشه بهش فیلسوف و حکیم گفت. اطلاق حقیقی فیلسوف و حکیم بر کسیه که علاوه بر قوه بحثیه، قوه ذوقی هم داشته باشه، که عباراتشو خوندیم. اما پیشنهاد فرعیشون که خیلی راهگشاست برای عموم، اینی که اگر خود انسان اهل مکاشفه نباشه، اگر انسان خودش اهل مکاشفه نباشه، اون وقت میتواند مکاشفات دیگران رو مبنای کار خودش قرار بده. خب چجور میشه مکاشفات دیگران رو مبنای کار خودش قرار بده؟ چون که میدونید یکی از مشکلاتی که ما در شهود داریم اینی که شهود یک امر شخصیه، قابل نقل و انتقال به دیگران نیست، در حالی که فلسفه یک چجور بگیم، یک به قول اصطلاح امروز یک گفتمان اجتماعیه، قابل بحث و گفتگو و امثال این هاست. شهود و مکاشفه هم امر شخصیه. خب چگونه می شود یک امر شخصی رو ما از دیگران قبول بکنیم؟ درسته؟ شیخ اشراق میگه که هدف من از این که گفتم فیلسوف و حکیم اون کسیه که به مکاشفه و شهود دست پیدا کرده باشه، هدف من چی بود؟ هدف من این بود که این شخص به واقعیت در درجه اول دست پیدا کرده باشه و بعد مباحث بحثی رو ادامه داده باشه. رسیدن به واقعیت دو تا راه داره، یعنی از راه شهود. یکی این که خود شهود داشته باشه که توضیح دادیم، یکی این که شهودات دیگران به نحو تواتر براش اثبات بشه، به نحو تواتر. یکی از یقینیاتی متواتراته. خب تواتر با همه اون ریزیکاریایی که در مسئله تواتر وجود داره، در اصول هم بحث شده، در فقه هم بحث شده، در منطق هم بحث شده، شرایط تواتر چی هستش، خب اونا همه در جای خودش درست. بعضی ها تعداد افرادی رو مشخص کردن، گفته 50 نفر کمتر بیشتر، اینها ملاک نیستش. مسئله تواتر یعنی این که عده فراوانی که قرائن و شواهد فراوان دلالت میکند که اینها با هم دیگه توطئه و کذب ندارن، اینقدر بیان مطلبی رو به انسان گوشزد بکنن که انسان قطع و یقین به اون موضوع پیدا بکنه. این که متواتراتی که از یقینیاته. شیخ اشراق میگه، روز عرض کردم، چطور 10 نفر 15 نفر فوقش 30 نفر که در کل دنیا به رسل ستارگان پرداختن، شما حرفاشون رو قبول میکنید و بعد علوم زیر مجموعه رو درست میکنید و همه رو علوم صحیح میدونید، مسئله رو یقینی میدونید؟ خب در آسمان معرفت هم سامه، در آسمان معرفت هم عده فراوانی که از ملل مختلف، از نحل مختلف، از با فرهنگ های مختلف که مثلا کشف و مشاهدات خودشون رو از آسمان معرفت مطرح کردن، چجور انسان میخواد اونا رو انکار بکنه و نپذیره؟ خیلی طبیعی که اونا رو یقین بکنه و بعد علوم صحیحی مثل این فلسفه رو روش بنا بکنه. ما حالا یک عبارتی که از ایشون در این قسمت هست، چندین جا این بحث رو مطرح میکنه، من یکی از اون عبارتاش رو میخونم خدمتون، ببینید چی میفرماد. را در همین جلد دوم مجموعه مصنفات، همین حکمت الاشراق میشه، کتاب اصلی شیخ اشراق حکمت الاشراقه. کتاب‌های مختلفی داره، تلویحات داره، مقاومات داره و آثار ریز فراوانی داره. و بعد از جمله بسیاری از آثار که اصلا در نقل فقط حرفای مشاست، بعضی از اونها مخلوطی است از حرفای مشا و حرفای خودش. و اون کتابی رو که به صورت خالص حرفای خودش در اونجا مطرح شده، همین کتاب حکمت الاشراق هست. کتاب اصلی ایشون همین حکمت الاشراق که بعدا هم متن درسی شده. حکمت الاشراق با شروعی که قلده شرح ملاقات متن درسی شده. این حکمت الاشراق در جلد دوم مجموع مصنفات هست صفحه 156 این عبارت اومده. این عبارت الان میخونیم، بعد یه عبارت مفصلتر هست از جلد اول که عرض خواهم کرد. اینجور میگه، میگه و اذا اعتبر رصد شخص او شخصین فی امور فلکیه، اگه معتبر هست رصد یک نفر یا دو نفر، یا ما رو اضافه کردیم گفتیم در کل دنیا مثلا 20 نفر 25 نفر نیستن این مقدار، و اذا اعتبر رصد شخص او شخصین فی امور فلکیه فکیف لا یعتبر قول اساطین الحکمت و النبوه على شیء شاهدوه فی ارصادهم الروحانیه. فکیف لا یعتبر، پس چگونه معتبر نیستش ادعا و سخن اساطین حکمت و نبوت، یعنی انبیا، اولیا، فلاسفه، حکمای از قدیم در ملل مختلف، چگونه قول اینها معتبر نیست؟ علا شیء شاهدوه، بر یک شیء که اینها مشاهده کردن، در کجا؟ فی ارصاد هم روحانیه، در رصدهای روحانیشون مثلا مشاهده کردن، وحدت شخصی رو اینجور دیدن، یا عالم عقول رو اینجور مشاهده کردن، مثلا مثل افلاطونیه رو، البته مثل افلاطونیه توضیح میدیم که نسبتش به افلاطون روشن، مثل افلاطونی رو مشاهده کردن یا عالم مثال رو مشاهده کردن، چطور اینها معتبر نیست؟ از افراد مختلف، اشخاص مختلف، اونم نه شخصیت هایی که مثلا خیلی عادی و فوق العاده برجسته، عالی در شؤون مختلف، متفکر، اندیشمند. خب نمیشود که انسان این رو نپذیره. در عبارت دیگر که در جلد اول مجموع مصنفات صفحه 460 هست، بس رو بست میده یه مقداری. من خیلی ریزیکاری هم اینجا هست، نمیخوام عرض بکنم، چون ایشون مثلا میگه که اگر اونجا بگید رصد نادره، خب مثلا بگید در مسائل روحانیه کشف و مکاشفات نادر، ندرتا به وجود میاد. خب در رصدهای آسمان عادی هم چیزی رصد نادره. ما میخوام یه چیز دیگه بگیم که واقعا اینجور نیست. در رصد آسمان عادی و معمولی، آسمان دنیا، اون کسانی که رصد میکنن کمن، ولی رصد ستارگان آسمان معرفت کم نیستن، فراوانن. توجه فرمودید؟ از اقوام مختلف با فرهنگ‌های فراوان، بله، باز به نسبت به شهودهای حسی و امثال اینها نادرتره، خیلی نادره، ولی اگر بخواید مقایسه بکنید با رصد آسمان مثلا معمولی، باید بگیم که این رصد آسمان معرفت بیشتر روی میده، اونم شرایط و قرائن و شواهد بیشتر هست برای تایید این نکته، فراوان فراوان فراوان. حتی من عرض کردم ایشون این نکته رو مطرح نکرده، حتی ممکنه ما به بحث تواتر هم نرسیم، ممکن ما با یه سری اشخاصی برخورد، با یه نفر اصلا، با یه نفر برخورد بکنیم به خاطر اینکه قرائن فراوان بر صدق او وجود داره. همین که این یک شخص میگه من فلان چیزو مشاهده کردم، ما قبول میکنیم و همین مقدارم برای بحث ما چیه؟ کافیه برای اینکه فلسفه معقول رو مبتنی بر او بکنیم، فلسفه و کارکرد عقلی رو مبتنی بر او بکنیم، برای ما کافی است که نگه اطمینان بخش در حد یقین باشه. مثل همون بحثی که قدمای ما راجع به خبر واحد میگفتن، خب میدونید که قدمای ما اصلا خبر واحد رو حجت نمیدونن، این مشهور الان هست که خبر واحد رو حجت دونستیم، و الا قدمای اصحاب ما خبر واحد رو حجت نمیرسن مگر اینکه محفوظ به قرائن باشه. یعنی میگفتن انقدر باید قرینه و شاهد جمع بکنید تا صدور اون روایت از امام معصوم براتون چی بشه؟ یقینی بشه. مبناشون یه چنین حرفی بود. در اینجا همجوری واقعا اگه انسان با یک شخصی برخورد بکنه که از همه جهت شواهد و قرائن دلالت بر صدقش میکنه و انسان هیچ شکی نداشته باشه که این آقایی داره حرف میزنه بر اساس واقع داره حرف میزنه، میتواند بر اساس مشاهدات او علوم صحیحه رو بنا بکنه. ایشون این بحث رو مطرح نکرد، ایشون فقط بحث تواتر رو مطرح کردن. من این عبارت دومشون فقط میخونم سریع، نمیخوام جز جز شو بدونم، این مقدار داره مفصل میشه. جلد اول مجموع مصنفات صفحه 460 اینجور میگه، میگه و هرمس و آقا سازیمون و افلاطون لا یذکرون الحجه علی اثباتها. بحث ارباب انواس، بحث مصول افلاطونی است، بحث همون ارباب انواس. ایشون میگه که هرمس و آقا سازیمون و افلاطون و این حکمای قدیم یونانی، این حکمای اصیل که صاحب کشف و مکاشفات بودن، لا یذکرون الحجه علی اثباتها، استدلال نکردن بر اثبات مثل افلاطونی، استدلال نکردن بر اثبات مثل و ارباب انواع، بل یدعون فیها المشاهده و اذا فعلوا هذا لیس لنا ان نناظرهم. و وقتی حرفشون اینه که بابا ما دیدیم و داریم این حرف رو میزنیم، لیس لنا ان نناظرهم، دیگه ما حق نداریم با اونا مناظره بکنیم، بگیم نه اونجا حرفتون غلطه، اونجا حرفتون درسته. اگر استدلال پیاده میکردم میگفتم ما مشاهده نکردیم، فقط تنها دلیلی که ما را رسوند که ارباب انواع رو قبول بکنیم مثلا این دلایلی است که داریم برای شما پیاده میکنیم، اون وقت شما میتونستید مناظره بکنید، اون وقت شما میتونستید بحث بکنید. ولی وقتی عده ای از حکما میگن که ما مشاهده کردیم، دیگه نمیشه با اونا مناظره کرد، باید قبول کرد این نکته رو. همون گونه که ما در رصد آسمان عادی این کار رو میکنیم. اگر خودت اهلش هستی یا اونجوری که جناب شیخش رو اصل ادعاش اینه که خودت دست به کار بشو و آستین رو همت رو بالا بزن بیا که اهل مشاهده بشی. اما اگر اینجور نیستی، وقتی عده ای از افراد اینجور اشخاص ادعای این مطلب رو میکنن، دیگه فاذا فعلوا هذا ليس لنا ان نناظرهم و اذا کان المشاؤون فی علم الهیئه لا یناظرون بطلم یوس و غیره حتی ان ارسطو یعول علی ارصاد بابل. میگه که وقتی که حکمای مشائی در علم هیئت، وقتی در علم هیئت وارد میشن، مناظره نمی کنن، یعنی به مقابله بر نمی خیزن با بطلم یوس و حرکت ستاره ها که شما اینجوری گفتید. و امی من مشاهده کردم این رصدها رو، این ستاره ها حرکات اینا رو چه کردم مشاهده کردم. لذا حکمای مشرا وقتی به بحث هیئت میرسن دیگه بحث نمیکنن که فلان ستاره چرا شما گفتید که مثلا در چند هزار سال این مقدار درجه یا دقیقه یا ثانیه حرکت میکنه. او دیدن دیگه، این همه رصد کردن دیدن، اعتماد میکنن بر مشاهدات اونها. لا یناظرون، و اتفاقا علم هیئتی رو که بر اون مشاهدات بنا میذارن بسیار دقیق حساب شده روی مبنا اصلا ببخشید آقا روی مبنا و میشه و هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه. خب طبیعتا این نکته همین بحثی است که ما در مسائل روحانی هم همین کارو باید بکنیم. ان شاء الله بفهمه اعظم برادر میفهمم که و اذا کان المشاؤون فی علم الهیئه لا یناظرون بطلم یوس و غیره حتی ان ارسطو یعول علی ارصاد بابل. حتی خود ارسطو که رئیس المشاؤین هست اعتماد میکنه در علم هیئت بعد رصدهای اهل بابل، حکمای با اون کسانی رو که اهل رصد بودن در بابل. ففضلاء بابل و یونان و غیرهم کلهم ادعوا المشاهده فی هذه الاشیاء. خب حالا که در بحث حکمای مشاه در هیئت و در آسمان عادی اینجوری عمل میکنن، خب ما در بحث ارباب انواع میبینیم فقط فضلاء بابل نیستن، توجه فرمودید، یا فقط بطلمیوس و چند نفر اینجور نیست، فضلای بابل هستن، فضلای یونان هستن، غیر اینها از ایران هست، از مصر هست، از نمیدونم چین هست، از هند هست، از اقوام مختلف در زمانهای مختلف با ادیان مختلف، همه اینها میبینیم کلهم ادعوا المشاهده فی هذه الاشیاء، ادعای مشاهده در ارباب انواع میکنن، ادعای مشاهده ارباب. خب فررسد و کررسد، این رصد مثل همون رصده، ما که میخواییم بگیم بالاتر از اون رصده، قوی تر از اون رصده. فر رصد و کر رصد ول اخبار و کل اخبار، اون هم همینجوری اخبار اینا هم گفتن ما مشاهده کردیم، نگفتن که مثلا ما اینجوری فکر میکنیم، نگفتن ما اینجوری حدس میزنیم. ول اخبار و کل اخبار. خب و تعت توسل به رصد الجسمانی که تعت توسل به رصد روحانی، رسیدن به رصد جسمانی هم مثل رسیدن به رصد روحانی هستش. و ندرت و کن ندره، اگر ادعا بکنه بابا این مشاهدات ارباب انواع کم اتفاق میفته، انگشت شما در ملل ها میگیم خب اینجا هم ندرته اونجا هم ندرته، توجه فهمیدید، اینجا یه نادر الوجود اونجا، ما که میخوایم بگیم که اینجور نیست، اینجا هم نادر الوجود اونجا هم اینجور، یعنی تمام شرایطی که در رصد آسمان عادی است در رصد آسمان معرفت هم وجود داره. چرا شما اونجا رو قبول میکنید اینجا رو قبول نمیکنید؟ بحث تواتر، تواتر برای انسان یقین آور هست. برای انسان ممکن یک کسی بگه که در رصدهای عادی بالاخره چون با حواس ظاهری رصد میشه، مثلا با چشم رصد میشه، ما یقین میکنیم و سرش اینه که هر لحظه خودمون شک بکنیم میتونیم بریم چیکار بکنیم، ببینیم، خودمون رصد بکنیم، خودمون نگاه بکنیم ببینیم اینجوری هست یا نیست، توجه فرمودید. اما در مسئله رصد آسمان معرفت آیا اینجوریه؟ خب دو تا حرف باید زد، یکی این که واقعا اینجوری هست، یعنی ادعای این آقایون اینه که هر کسی در این مسیر قرار بگیره و به صداقت قدم برداره، به قول آقایون اگر کامش بر نیامد اونقدر گله بکنه، مسیر رو طی بکنه اگر نشد. اولا راه بازه، اونجا هم راه سخته چون خیلی باید علوم و فنون و امثال اینا رو دقت بکنه تا برسه مثلا واردش بکنن در رصدخانه، اونجا تلسکوپ دستش بدن که بگه نگاه بکن، درسته حرکات اون حرکاتی که ما بعدن علوم دیگه رو براش مبتنی میکنیم، اونجا هم مشکل افراد نادری میرسن، اینجا هم مشکل و افراد ولی نگه نرسن، راهیه بازه. اولا این نکته، و ثانیا نکته بعدی این که تواتر هویتش به این نیستش که چون من خودم هم میتونم برم ببینم لذا حجیت داره. نگاه بفرمایید، ممکن اصلا یک اتفاقی افتاده باشه تمام شده باشه مدتش. خب وقتی یک اتفاقی افتاده تمام شده مدتش، دیگه من حتی با حواس عادی هم نمیتونم بهش برسم. در اینجا اگر 100 نفر 200 نفر از جاهای مختلف بیان اون خبر رو به من برسونن، من قبول میکنم، یعنی یقین میکنم، بحث ظنی نیست، یقین میکنم چنین اتفاقی افتاده. با این که نمیتونم قدم بردارم برم اون حادثه رو ببینم، در هویت تواتر امکان مشاهده و دریافت مستقیم اون شیء متواتر نهفته نشده در هویت تواتر. لذا مثلا در رصدهای، فرض کنید که در رصدهای آسمان معرفت، در رصدهای روحانی، ولو اینکه ما خودمون عاجز باشیم از رسیدن به قدر شرایط شخصی خودمون، برای اینکه استعداد نداریم، برای اینکه مثلا مشکلات زیاده، ولی اینکه خودمون نرسیم، ولی از بس خبرها فراوانه و تواتر حاصل میشه، نیاز نداره که حتما امکان دستیابی از این طریق هم وجود داشته باشه. حتی قبلا من خدمت بعضی مثال زدم، مثلا فرض کنید که اصلا یه آدمی پیدا شده قوه شامه اصلا نداره، اصلا قوه، خیلی هستن که اصلا قوه بویایی ندارن، اصلا هیچ وقت نمیتوانن احساس بو رو درک بکنن، اما اونها به خاطر مسئله تواتر یقین دارن که مسئله بو وجود داره. افراد مختلف از کوچک بودن پدر، این همه افراد همه دارن تواتی بر کس میکنن در مسئله غذا، در مسئله بویدن از و همسان اطفا، و غرائن و شواهد فراوان میشه. تو آقا توته میگه میخوای مرد تو خیابون داری، مثلا حالا خانواده من دارم به من دروغ میگن، مرد تو خیابون داشت راه میرفت، یه دفعه عطر در آورد، گفت عجب بویی داره، حالا که من یه چیزی رو اون چیزی که این داره ادعا میکنه من مشاهده نکردم و احساس نکردم. نمیتونه این شخص بگه چون من حس بویایی ندارم اصلا چنین چیزی وجود ندارد. مسئله تواتر با این که اصلا امکان دستیابی به اون مورد ادعایی براش وجود نداره، اصلا با این که وجود نداره، تواتر و اثبات یک نکته بر اساس تواتر متوقف بر امکان دستیابی بهش نیست. یقین میکنه این فرد که مسئله بو وجود داره و امثال اینا فراوان هست در زندگی بشر، در زندگی بشر. لذا مسئله امکان دستیابی به اون نکته هم در مسئله تواتر راه نداره. میتونید حالا آدرس ها فراوانه، از مسائل دیگه هم هست. الان عرض کردم که در غرب الان این نکته بسیار پاپول، یعنی بازگشت به مباحث عرفانی که نقاط حساسش رو همین نقطه است، مسئله تواتر. مسئله تواتر یعنی اثبات عینیت و واقعیت گزاره‌های عرفانی و مشاهدات و کشف و شهودا به واسطه مسئله تواتر، اونم بررسی های آماری گسترده از جاهای مختلف و با ذکر مشاهدات و جنبندی اونها، و حالا تحلیل اختلافات اینها که این اختلافات زیر سر چیا هستش، ولی نقاط مشترک حساسی وجود داره که اصل مکاشفات و اون نکته اصلی در همه اونها، در رگه اصلی در همه اونها وجود داره، و این نکته برای انسان اعتماد آفرین است به حد یقین که انسان یقین بکنه این نکته رو. بنابراین طرح دومی رو که شیخ اشراق میدهد برای اینکه فیلسوف کیه، این هستش که فیلسوف اون کسی هستش که بر مشاهدات و مکاشفات دیگران اعتماد میکنه و بعد فلسفه عقلی خودش رو روی اون مشاهدات بنا میکنه، یا خودش اهل مکاشفه باشه یا اگر نیست به این شکل عمل بکنه. این راه رو خیلی باز میکنه برای دیگران، برای دیگران خیلی باز میکنه. بسیار. بحث بعدی که مناسب با همین بحث است و در حکمت اشراقی باید بشه راجع به علم اشراقیه. ما در تحلیل دست، ما قبلا دستگاه مشاری رو در بعد ادراک یه خورده بحث کردیم، ولی دیدید که خیلی مجمل بود و مفصل با تمام شاخه‌ها که نمیشه در اینجا مطرح کرد. دستگاه ادراکی حکمت متعالی هم به همین شکل، حکمت اشراقی هم اگه بخوایم همش رو بگیم حداقل چند جلسه میبره. ما اینجا نقطه حساسی که اینها، یعنی این سه تا نوع معرفت و نگاه معرفتی که در حوزه فلسفه اسلامی هست در باب ادراک حسی وجود داره رو میخوایم عرض بکنیم، چون نقطه‌ای که تقریبا جدا میشه جناب شیخ اشراق در جای دیگه هم حرف خاصی داره، ولی نقطه اساسی که جدا میشود از معرفت های دیگه، از مکتب های دیگه، بحث ادراک حسیه، و الان هم بسیار مفید و مؤثر هست این نقطه که ادراک حسی تحلیلش چی هستش. مشا، نظر مشا در ادراک حسی، اونی که رسما در کتاباشون گفتن، هرچند قرائن دیگه من سیر رو میگم چون که این بحث تقریبا به این نحوی که الان ما میخوایم پی بگیریم در شیخ اشراق مهم بود و بعد در مولا صدر مهم بود و الان برای ما فوق العاده در فضای امروز مهم است، به این نحو برای مشروع مطرح نیست که ما وقتی مثلا این شعر رو میبینیم آیا یا مثلا لمس میکنیم آیا یک ارتباط مستقیم حضوری ادراک مستقیم پیدا میکنیم یا اینجوری نیستش. این سوال به این شکل مطرح نیسته، ولی در فرمایشات رسمیشون این هستش که ادراک حسی در موقعی روی میدهد که صورتی در حس مشترک قرار بگیره. خب اونایی رو که مشاور و تعدود خوندن خب مطلع هستن وقتی میگیم حس مشترک یعنی چی. ما در ظاهرمون 5 تا حس داریم که برای همه روشنه، در باطنمون هم 5 تا قوه داریم، 5 تا قوه دراکه داریم. اولین اونها چی؟ حس مشترکه، حس یا بنتاسیا، حس مشترک یا لوح، بعضی نقش بند لمسا این حرفا. ما در نمط دهم این بحث رو به تفصیل داشتیم و الان آدرس که میخوایم بریم به اونجاست، چون اونجا خیلی سریعتر بحث کرده. در نمط سه جاهای دیگه هم بحث شده ولی اونجا خیلی سریعتر بحث شده. در لوح حس مشترک، خود حس مشترک، حس مشترک مثل یک قوه ادراکی، مثل یک حوزی میماند که از دو جنبه متأثره، یعنی از دو جهت صور توش میریزه. یکی از ناحیه حواس ظاهری توش صور میریزه، صور که میگم صورت که میگم با دقت توجه، یعنی یه وقتی صورت لمسیه درسته، یه وقتی صورت بصریه، یه وقتی صورت سمعیه، یه وقتی صورت ذوقیه و همه اینا، یه وقتی صورت مثلا بویاییه، همه اینا رو گفتیم شمعیه و همسان. یه وقتی از این پنج کانال تو این حوض یه چیزی میریزه، یه وقتی نه، این حس مشترک ما از باطن با اون توضیحات مفصلی که در نمط ده مطرح شده و ما اون نمط ده رو که مباحثه می‌کردیم اون بحث الان تو ذهن دوستان هست و میتونن مراجعه بکنن، آدرس هم الان میدم، یا از باطن توی حس مشترک می‌ریزه. ولی در صورتی انسان یک چیزی رو مشاهده می‌کنه که یک صورتی در حس مشترک بریزه، حالا از هر دو طرف، میخواد از در واقع اعضای ظاهری، حواس ظاهری بریزه تو اونجا، ولی تا تو حس مشترک نیاد ما رو مشاهده نمی‌کنه. حس مشترک ما از قوای باطنی به حساب میاد، از قوای باطنی به حساب میاد. و بعد اونجا مفصل بحث شده که مثلا چرا بعضی از افراد یه چیزایی رو که اصلا در خارج وجود نداره میگن آقا ما داریم می‌بینیم فلان چیز را، مثلا ممرورین، کسانی که بیماری مالی خودیا گرفتن و امثال اینها. و بایسی داشتیم اونجا می‌خواستیم در 90 می‌خواستیم این سر رو جناب ابن سینا باز بکنه که چگونه یک عارفی مشاهده می‌کند اخبار رو که در آینده می‌خواد روی بده. مشاهده حتی می‌تونه بکنه، می‌تونه ادعا بکنه من می‌بینم شما را که وضعیت شما در فردا اینجوریه. توجه کنید این ارتباط می‌خواستیم درست بکنیم، این مباحث رو مطرح کردیم در اونجا. یا از درون صوری می‌ریزه در حس مشترک، در حس مشترک بیاد همینجا، این الان من که شما رو می‌بینم، شما که بنده رو می‌بینید، این حس و این همه این کارهایی که داریم به خاطر اینکه این صور میرزه در حس مشترک و در واقع انگار میخواد بگه که این رؤیت، این احساس ها همه در کجا صورت میگیره؟ در حس مشترک. حالا با به آلت حس مشترک نفس ادراک میکنه یا نه خود حس مشترک ادراک میکنه، اون بحثایی که مطرح شده که آیا خود نفس مدرک جزئیات هست، خود نفس ولی به آلت حس مشترک، یا خود حس مشترک داره ادراک میکنه، بحثایی که در مشا مطرح هستش. پس مکانیزم عمل در احس، در ادراک حسی در مشای چنین برنامه ای هستش. تقریبا این شبیه میشه به حرفایی رو که جناب ملا صدرا میزن، تقریبا دارم میگم، یعنی ادراک مستقیم حسی رو خیلی مطرح نمی کنم ولی قرائن و شواهد داریم که اینم تو کلامشون هست، مثلا آدرس میدم، ولی حرف رسمیشون همونیست که عرض کردم. خیلی این سوال برایشون چندان مطرح نیستش. این نظر مشا هست در این باب. نظر ملا صدرا در باب ادراک حسی قبلا هم ممکنه خدمت دوستان عرض کرده باشم، بعدا هم که در اسفار جای دیگه مکرر، این از جاییست که مکرر جناب ملا صدرا در حکمت متعالیه مطرح میکنه که ادراک حسی به ارتباط حضوری شهودی مستقیم با اشیاء مادی خارجی روی نمیدهد، به خاطر مشکلاتی که ایشون از نظر فلسفی براش وجود داره. میگه ادراک حسی ادراک شهودی حضوری نیستش. خلاصه‌اش این هستش که اون چیزی که ما حواس داریم، همه اینها با تمام چیزهایی رو که در اطرافش وجود داره، همه اینها معد هستن، حتی مثلا حس خود من، حتی سلسله اعصاب من، حتی مغز من، همه اینها معد هستن، زمینه رو مهیا میکنن تا اینکه نفس من ارتباط برقرار بکنه با واقعیت این شی در عالم مثال، یا ممکنه قوی تر بشه انسان با حقیقت این شی در عالم عقل ارتباط. بستگی داره که چجور بخواد این شی، اگه به شکل صورت بخواد دریابه با عالم مثال، اگر بخواد با معنا و کلی این شی در ارتباط باشه با عالم عقل مثلا. همه اینها موعد میشه، زمینه رو فراهم میکنه که نفس انسان مرتبط بشه با عالم مثال یا عالم عقل با حقیقت این شی در اونجا. چون که ما از هستی شناسی که ملا صدر ارائه میده، هیچ چیزی در عالم ماده راه پیدا نمیکنه مگر اینکه عوالم قبلی رو طی کرده باشه دیگه. یعنی وقتی ما میگیم از عالم اله شروع میشه، عالم عقل، عالم مثال، تا میرسه به عالم ماده، تا عالم تا میرسه تفریق محاله، نمیتونه یک عالم رو بپره بیاد جلوتر. که قطعا این سلسله طولی وجود داره و اونم که میخواد بیاد پایین، نه اینکه موتن خودش رو رها میکنه به نحو علی و معلولیه. علت درست معلول رو ایجاد میکنه ولی موتن خودش هم رها نمیکنه. وقتی مثلا خدای متعال حقیقت این ساعت رو در عالم عقل داره خلق میکنه، از خود حق چیزی کم نمیشه، درسته؟ وجودی که اصل این ساعت هست بعدن در مراحل پایین، وجودی که اصل این انسان هست در مراحل پایین، این رو در عالم عقل میآفرینه. بعد همینجور سلسله مراتب، این در موتن خودش هست ولی یه چیز دیگه مصانف او که کثرت درش بیشتره، حالت مادی بودن درش هی اداره اضافه میشه، هی خلق میشه، میاد پایین‌تر در عالم مثال، بعد میاد تو عالم ماده، بعد میاد تو عالم ماده. پس اصل این چیزی که ما در عالم ماده داریم در عوالم دیگر موجود است. اصلش حقیقت این شی، حمل حقیقت و رقیقت، اینجا رقیقت، اونجا چیه؟ حقیقت هست. بسیار خوب، جناب ملا صدر میگه که این حواس ما رو اعداد خواهد کرد، آماده خواهد کرد که نفس ما مرتبط بشه به علت این شی در عالم مثال عوالم بالاتر. وقتی من با علت اونجا دیگه شهودیه، اونجا دیگه حضوریه، من حضوراً اون رو میابم. حضوراً که یافتم، قبلا هم این بحث رو کردیم، وقتی در ارتباط حضوری ذهن هم شروع میکنه به یک سری کارکردهایی، درسته؟ عقلم شروع میکنه، یعنی عکس برداری علم حضوری میکنه، تصویر میسازه، انشاء صور ملاحظه رو همینجاست که ایشون معتقده یک بحث زیبایی که بحث قدرت خلاقیت نفس که انشاء صور میکنه، صورت مناسبش رو میسازه در نفس خودش. و اون وقت وقتی صورت مناسب رو ساخت، الان که این دفتر رو داره میبینه، از طریق این صورت داره میبینه، اصلا ارتباط با اینجا نداره، فکر میکنه که ارتباط با اینجا داره. توجه کردید؟ به اون شکل یک صورت میسازه، از طریق صورت داره مشاهده میکنه این در واقع این دفتر را. این خلاصه نظریه ملا صدراست در بحث ادراک حسی، فقط در بحث ابصار نیست، در بحث لمس، ذوق، چشایی، همه اینا همینجوری هستش. این نظریه ملا صدرا. و اما حرف جناب شیخ اشراف که خیلی راه رو باز میکنه، این هستش که ایشون مدعی هستش ما در ادراک حسی، من مشا رو آدرس ندادم، نظریه مشا اونی که خیلی سریع هست در این معنا، نمت دهم اشارات، فصل 12، از کتابای ما که 4 جلدی چاپ بیروت، جلد 4 صفحه 128، در اونجا خیلی روشن و واضح این نکته رو توضیح دادم. ولی نمت 3 فصل 9 از کتابای ما 4 جلدی یا جلد 2 صفحه 373 هم این بحث مطرح شده که میتونن رفقا نگاه بکنن. جای دیگه من دیگه نگاه نکردم، الهیات شفا جای دیگه نگاه ندیگه فرصت نکردم که نگاه کنم. این حرف مشا، البته باید تحقیق فراوانتر روی بده، من عرض میکنم تحقیق فراوانتر روی. خب و اما خود جناب حکمت اشراق در واقع چی میخواد بگه؟ من یه نکته قبل از اینکه نظر شیخ اشراق رو گفتم ولی باز آدرس توضیح بیشتر بدم. جناب علامه طباطبایی در نهای صفحه 244، یعنی مرحله 11 فصل 3، مرحله 11 که بحث اعتقاد عقل و معقوله، عقل و عقل و معقوله، فصل 3 از کتاب ما 244 میشه، در اونجا حرف مشا رو نمیزنه ولی نظریه مشهوری که در مشا به مشا انتساب داده میشه که همون نظریه تجریدی و تقشیری باشه که علم از پایین میاد هی دیگه دیگه میشه چیز یادش هست میشه میاد بالا، که قبلا توضیح دادیم در بحث مشا توضیح دادیم، میگه این فقط به جهت تقریب به ذهنه، به جهت تعلیم این حرف رو زدن. و الا اگر ما کلمات مشا رو تفتیش بکنیم میبینیم این نظریه همون نظریه حکمت متعالی است. الان در بحث حس مشترک که حرف مشاور دادیم، میبینید که حرف علامه چندان بی‌ربط هم نیست، شباهت داره به کلمات ملا صدرا. و بعد بحثایی رو که راجع به دریافت علم کلی اونها دارن هم که خیلی شباهتش بیشتر میشه. توجه کردید؟ اینم فرمایش ایشون. ولی بازم عرض کردم قرائنی هم در کلمات مشاور وجود داره که ارتباط مستقیم حواس احساس رو به خارج هم میرسانه. باید یه تحقیقی صورت بگیره که نظر محکم انسان بتونه ارائه بده. این فراوانه دیگه، من یعنی شاید مثلا 30 مورد 40 مورد از کتابش این بحث رو مطرح کرده. هر جا بحث ابصار مطرح شده، ادراک حسی مطرح شده، ایشون نظریه قضیه تکرار کرده. مثلا میتونید اینجا هم نگاه بفرمایید، در اگر نوشته باشم در شرح حکمت الاشراق، در شرح حکمت الاشراق ملا قطب صفحه 454 از همین چاپ سنگی ها اگه پیدا کردید حتما بگیرید، چون حواشی ملا صدر اینجا هستش، حواشی زی قیمتیه، حواشی ملا صدر اونجا هستش، نظریه خودش رو خلاصه گفته، توضیح نداده اصلا، ادعاش گفته اینجا میتونم. ولی در کتاب اصل فراوان من یعنی بخوام آدرس نگاه بکنم باید یک آدرس طولانی براتون میخواد بعدن آدرسش هم خدمتتون. بسیار ایشون اعتقاد عقل معقول قبول نداره اصلا. میشه کاری کرد، ما اون روز جلسه‌ای که داشتیم یه بحثی صحبتایی کردیم، ولی خود ایشون متأثر با تأثر از مبانی ملا صدرا چیز ابن سینا که اعتقاد عقل معقول رو در اکثر کتبش غیر از کتاب مبدا و معاد رد میکنه، به شدت هم میکوبه رد میکنه، متأثر از اون هست و در چندین جا من یک آدرس اینجا نوشتم، جلد 1 مجموعه مصنفات صفحه 474 اونجا بحث اعتقاد عالم و معلوم و اینها رو نفی میکنه، قبول نداره به همون ادله‌ای که ابن سینا میگه و ما اون ادله رو قبول نداریم و ما حتی در ادراک حضوری هم مسئله اعتقاد رو به نحو خاص مطرح خواهیم کرد. تو کلمات آیون اصلا اینکه تو کلمات خود آیون مطرح شده که این اعتقاد به چه نحوی باید باشه، در علم حضوری این اعتقاد به چه نحوی باید باشه. بسیار. و اما نظریه شیخ اشراق عرض کردیم، نظریه شیخ اشراق همون که عرض کردم، ایشون معتقد است در ادراک حسی، معتقد است به ادراک حضوری شهودی، حالا موانیش یه حرفاش دارن که اینجا نمیخوایم مطرح بکنیم، ایشون نفس را حقیقت نوری میدونه و هویت علم رو هویت اشراقی نوری میدونه. میگه دو تا چیز باعث میشه تا علم روی بده، این هستی شناسی علم از دیدگاه شیخ اشراق، دو تا چیز ما لازم داریم تا علم برای انسان روی بده. یکی چی؟ یکی عدم حجاب بین قوه این انسان، نفس انسان و اون شیئی که میخواد درک بکنه، عدم حجاب، حالا در هر جایی به حسب خودش، در بصر به حسب خودش، در هر جایی به حسب خودش، که واقعا خود این شیء پیش انسان چی باشه، حاضر باشه، پیش نفسی باشه حاضر باشه. یکی این، ولی همین مقدار کافی نیستش، یک چیز دیگه هم میخوایم و اونم اشراق نوری نفس، اشراق اضافه اشراقیه، اشراق نوری نفس به چی؟ به اون شیء مورد نظر که میخواد علم پیدا بکنه، نه اینکه نفس حقیقت نوریه، همین که التفات میکنه شعای نوری، نوری که میگیم، نه نور به منظور مادی منظورش نیست، اصلا منظور شعا و اشعاع حرفا اصلا منظورش نیست، اصلا نفس خودش هویت، همون نفس مجرد خودش هویت نوریه، یعنی روشنایی وضوح، این التفات میکنه، التفات نفس به اضافه عدم چیز حائل بین این شی، بین خود این نفس و اون شیی که میخواد ادراک بکنه، چون این دو تا شرط وقتی جمع بشه هویت ادراک برای انسان روی میدهد، هویت ادراک برای، ببینید هنوز بحث بیشتر ما حقایق امور رو نمیتونیم درک کنیم، این باز یه توضیحاتیه، یعنی چی این چه حالتی دست میده، اینه که آیون رو کشون به این که این حرفا رو مطرح بکنن، بگن وقتی ما در بحث علم و ادراک هستیم آیا ارتباط صورت میگیره، آیا اتصال صورت میگیره، آیا اتحاد صورت میگیره و فنا، و حرفای نهایی که ملا صدرا و عرفا میزنن در تحقق هویت ادراک بحث فنای وجودیه، یعنی یکی باید بشن، اتحاد باید برقرار بشه تا این هویت ادراکی روی بدهد، تا بفهمه که چیه. توجه کردید؟ منتها وقتی من این چیزو میبینم، یه وقتی همین سطح و ظاهر و رنگش رو میبینم، خب با همین سطح و ظاهرم چی؟ در واقع اتحاد وجودی برقرار کردم، یعنی اشراق نفس شرشق هم قشنگه، توجه کردید؟ اشراق نورانیش اتصال در همین حد، اگر میتونستم فانی درش بشم تمام عمقش رو از جهت مادی میتونستم دریابم. بله میشود این کار رو از راه دیگری، ارتباط های دیگری برقرار کرد، ممکنه ادعا بکنیم، یعنی یک عارف ادعا بکنه میبینیم قشنگ داره حقیقت یک شیء رو مشخص میکنه، قشنگ به وضوح، مثلا وقتی برای امام معصوم یک چیزی گفته میشه توجه به حقیقت اون شیء رو بازگو میکنه، حقیقت اون شیء رو بازگو میکنه، این سرش چیه؟ باید حضور وجودی در اون شیء داشته باشه تا بتونه از او خبر بدهد، تا بتونه از اون شیء خبر بده، و از این حرفا هست که حالا چه جور با چه مکانیزمی اینها خود نفسه ائمه معصومی رسول الله بشه شکل است، حالا اونا حضور اونها در عوالم متعدد و با حقیقت اشیاء اصلا چون انسان کامل در موطن علت اشیاء نشسته، اگر ما بحث علیت رو بپذیریم، یعنی همه عالم از او ناشی میشه. توجه کردی؟ یعنی نحوه ارتباط علت با معالل خودش چجوریه؟ یک چنین ارتباطی رو در واقع ما قائل هستیم برای انسان کامل و امام معصوم. و هست در روایات هست که مثلا میگن که از امام میپرسن چجور ما از شما سوال میکنیم، شما در چه جواب میدید این بحث رو؟ یه جواب قشنگی داره که شما اگر مثلا ظاهر اینجوری باشه که اگر کف دستتون رو نگاه بکنید مثلا یه چیزی مورچه این ور بود، مثلا من مثال میزنم، هر چی میگذره قشنگ میتونید بگید دیگه، تمام عالم برای ما همینجوری هستش. توجه فرمودید؟ به این شکل ارتباط از اون سویی هست، ارتباط از نایه علت به معلول است، ارتباط لمیه، ارتباط لمعنی نیست، ارتباط لمی هست. بحث اونجا در جای خودش که هویت علم و ادراک چجوری. جناب شیخ اشراق اینجور معتقده، میگه حضور شی عند المدرک اشراق نفس. جلد اول، فقط آدرس میدم، جلد اول مجموع مصنفات، در همین آدرس هایی که میدیم، جلد اول مجموع مصنفات صفحه 487، آدرس های فراوان دیگری هم هست. الان این بحثایی که ما کردیم در همین بحث نظریه مشا هم نقش داره، این حادثه‌ای که شما پیگیری بکنید، چون که نظریه مشا دو تا، مثلا در بحث ابصار که دیدن، در بحث ابصار دو تا نظریه عمده است، یکی نظریه ریاضیون، این ریاضیون اهل طبیعیونی که ریاضی کار می‌کردن، و یکی هم نظریه مشائین. نظریه ریاضیون به خروج شعاع بود، میگفتن از چشم شعاعی خارج میشه، برخورد میکنه به شی، برمیگرده و ادراک روی میده، یعنی ادراک بصری. ولی نظریه ارسطو و تابعینش، یعنی مشا، به بحث انطباع بود، یعنی نوری از اونجا میاد منطبع میشه در قوه جلیدیه و بعد میره در اونجایی که مثلا بعضی گفتن در اونجایی که چون دو تا عصب از چشم حرکت میکنه، از چشم حرکت میکنه به شکل زبدری در پشت مخچه به هم ارتباط داره، بعضی گفتن اینجا رؤیت اتفاق میفته. در یعنی مشا نظرش اینه، حالا ممکنه در جاهای دیگه هم مباحثی مطرح شده باشه. ایشون این نظریه رو رد میکنه، میگه اینجور نیست، ما شیء مبصر رو که داریم حجاب نباید باشه، اشراق نفسی صورت گیره، همینجا ابصار صورت میگیره، همینجا، همینجا من میبینم، همینجا من حس میکنم. توجه فرمودید؟ تمام ادراکات حسی حضوریه، شهودیه. بسیار خوب، این بحث رو دارن. نه، نظریه اضافه که فخر رازی گفته یه چیز دیگه میگه. فخر رازی چون هویت نفس رو یک نفس هویت نوری نمیدونه و این اشراق از افرازه های اشراقی براش معنا نداره، توجه فرمودید، اضافه ای که اونجا مطرح غالبا اضافه مغولی فهمیده میشه. توجه فرمودید؟ یعنی دو طرف باید باشه و نسبتی پیدا بشه، یک حالت اضافه مغولی داره. اگه حرفش هم همین باشه قشنگه، خوبه، اشکال نداره. توجه کردید؟ ولی ظاهرا از قرائن شواهدی که از حرفش برمیاد رو باید بیشتر بودن دقت کرد. ولی اونجوری که رسما گفته میشه نیستش که نظریه اضافه که در باب علم فخر رازی مطرح میکنه باشون خیلی فرق میکنه. نه، صحیح مقولات نیست. خب البته حالا اصلا مقوله نیست، خود ایشون چه تحلیلی داره از باب علم، آیا جز مقولات ثانیش میکنه، چه جور میکنه، اون بحثی است که در جای خودش باید مطرح بشه. این الان من حضور ذهن ندارم راجع به ریزکاریش که توضیح بدم، قبلا خب این بحثو داشت بود ولی الان حضور ذهن ندارم که خود ایشون آیا جز مقولات، چون که میدونید ایشون مثل بحث وجود و امثال این حرفا اینها رو که همه رو میبره معقول ثانی ذهنی صرف میکنه، توجه فرمودید، معقولات رو میرسیم یک پنج تا معقوله درست میکنه، معقولات خاص. آیا مثلا علم رو تو یکی از این معقولات میبره، مثلا کیفش میدونه همون که نظر رسمیه، ظاهرش اینجوریه، یا نظر ویژه و خاصی داره؟ این رو با در جای خودش بیشتر بحث کرد که چیکار باید آدم بکنه. اونجا میشه دیگه نه معاصرش آدم نگاه بکنه، متوجه میشه که هویت علم رو از چه سنخ مقوله‌ای میدونه یا فوق مقوله میدونه، مثلا چی میدونه، اونجا باید بحث کنه. خب بنابراین ما با این بحثی رو که از شیخ اشراق کردیم خیلی خلاصه، ایشون حقیقت علم رو حضور شیء عند المجرد میدونه. ملا صدرا حقیقت علم رو چی میدونه؟ حضور و مجرد عند المجرد میدونه. نتایج تمام کارهای ملا صدرا در نهایت به اینجا منتهی میشه که هویت علم و حقیقت علم این حضور مجرد عند المجرد. لذا این جا که الان پیش ما حاضره این علم نیست، باید ما بریم ارتباط برقرار کنیم با مجرد این شی در عالم مثال یا عوالم بالاتر و حضور او پیش ما که با انشای صورت انجام میگیره، این میشه چی؟ حضور مجرد عند المجرد و علم روی میده. ولی نهایت نظر ایشون این میشه باید که حضور شی عند المجرد برای تحقق علم کفایت میکنه. میتونید اینجا هم نگاه بفرمایید، جلد اول مجموع مصنفات صفحه 72، همون آدرسی که از شرح حکمت الاشراق ملا قطب هم دادم صفحه 454. اونجا عبارت قشنگی ملا قطب داره، یعنی در جنبندی نظر شیخ اشراق مثلا در باب ابصار، مثلا ابصار نقطه حساس بحث ادراکات حسیه، اینجور میگه، میگه یقع للنفس، عبارت ملا قطبه ولی خب حرفای شیخ اشراق، جنبندی کرده قشنگ، عنوانای قشنگی داره، یقع للنفس علم اشراقی حضوری علی ذلک المبصر المقابل لها. توجه فرمودید؟ یقع للنفس علم اشراقی حضوری علی ذلک المبصر المقابل لها، برای نفس واقع می شود علم اشراقی حضوری بر اون مبصری که مقابل با این نفس قرار گرفته، فتدرک اون نفس مشاهدتن، پس نفس اون رو اون مبصر رو ادراک میکنه به صورت شهودی، به صورت شهودی. بنابراین به نظر جناب شیخ اشراق ما اگه بخوایم مراتب شهود رو مطرح بکنیم، اولین مرتبه شهود چیه؟ شهود حسیه، همین رو شهودی میدونه، همین تمام احساس شهودی میدونه، ولی در دستگاه ملا صدرا شهودی تلقی نمیشه. شهود ملا صدرا از شهود عقلی شروع میشه که شهود یعنی ارتباط بدون واسطه با حقیقت مدرک، از ادراک عقلی، ادراک قلبی، ادراک روحی و ادراک‌های بالاتری که مثلا اگر انسان بهش برسه، درسته؟ ولی به نظر شیخ اشراق از ادراک چی شروع میشه؟ حسی، این ادراک شهودی آغاز خواهد شد. فقط یک نقیصه ای در کار شیخ اشراق هست، اون که ادراک شهود عقلی رو قائل نیست و مطرح نمی کنه و عجیب خلل به فلسفهش وارد کرده. اگر شهود عقلی هم اضافه می شد همون جور که ملا صدر عمل کرده، خیلی فلسفهش باز می شد و مشکلات برطرف می شد. یعنی من اینجور برداشت ما این استش که اگر ما بحث ادراک شهود حسی جناب شیخ اشراق را با شهود عقلی ملا صدرا جمع بشه، خیلی از شبهات و مشکلات برطرف میشه، خیلی از مسائلی در باب ادراک برطرف خواهد شد. حالا اون در جای خودش که بحث اون شهود عقلی خیلی کاربرد داره، بحث معقولات ثانی اینا مطرح میشه، خیلی مهمه، اونجا در جای خودش عرض خواهیم کرد. خب میتونید در شرح حکمت الاشراق شهرزوری، خب دو تا شرح حکمت الاشراق مهم، یکی شهرزوری مقدم بر شرح اشراق ملا قطب، حالا بعد هم عرض خواهیم کرد که حالا بعد هم میدید. در صفحه 349 از شرح حکمت الاشراق شهرزوری، همین آیه دکتر زیایی که اینو چاپ کرده، یه همینجوری هست. خب در اونجا هم همین بحث مطرح شده، صفحه 349 از شرح حکمت الاشراق شهرزوری. این راجع به بحث علم اشراقی، عرضم کردیم که اتحاد عالم معلوم بهشون قبول نداره با تأثیر از کلمات ابن سینا و آدرسان فراوانی در اون زمینه است، ولی میتونید اتحاد عالم معلوم رو در صفحه 474 جلد 1 این بحث رو ببینید در اونجا. حالا وقتم گذشته، من یادم که میرسیم. خب باشه، تا همینجا اینو شده گفتیم، این مقدار سرعت میگیریم انشالله. البته خیلی مشکل هم نیست، بایدم حکمت اشراقه و این طول تفسیر با اینم اهمیتش رو مثلا یک هفته داشته باشه، ایبی چندان نداره، یک هفته خیلی ایب نداره که شوخی‌های بحث اینها در ذهن آدم باشه. ما هم که از اول از دوستان قول گرفتیم که حداقل یک ماه این مقدمات رو انشالله ممکنه یک چند روزی هم بیشتر باشه. السلام عليكم ورحمة الله.